أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. سيما خاتمهم وأفضلهم أبو القاسم محمد. و علا امیر المؤمنین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و ثنا. قال الله الحکیم فی کتابه المجید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و الله استقاموا على طریقته لأسقیناهم ما انقدها لنفتنهم فیه. در آستانه یا ایام بزرگداشت عید سعید قدیر خم، من موضوع رو که انتخاب کردم عنوانش رو مستحضر هستید، علی مرتضی سر اولیا هست. علت برگزیدن این موضوع این هست که برای همه ما، برای خود ما یک راهنمایی، برای بنده اول، برای شما مستمع یک راهنمایی باشه با این نعمت بزرگ ولایت چه کار باید کرد و چگونه بایستی از این نعمت بزرگ ولایت استفاده کرد. با تاریخچه قدیر همگی آشنا هستید، من تاریخچه را تکرار نمی کنم، فقط از این جهت که توجه بفرمایید یک حادثه بزرگی بوده و بایستی حتما بیانگر یک موضوع پر اهمیتی بوده باشه که این چنین حادثه رخ داد. به گفته بسیاری از مفسران مورخان در سال دهم هجری در حجة الوداع پیامبر اکرم مخاطب واقع شدن، آیه ای رو دریافت کردن که در سوره مبارکه مائده آمده است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. ای رسول، ابلاغ کن آنچه را به تو نازل شده است از سوی پروردگارت، و اگر آن را انجام ندهی رسالت پروردگارت را انجام نداده ای. بسیاری از مفسرها و کسانی که شأن نزول این آیه را بررسی کردن گفتن که این در قدیر خم نازل شد. البته قولهای اختلافی هم هست، مثل همه موارد کسایی هم هستن که این شأن نزولها رو قبول ندارن، شأن نزول دیگری رو ذکر کردن، ولی ما از منابع معتبری که شیعه مورد قبولش هست و بعضی از اهل سنت هم بهش ارجاع دادن و او رو قبول کردن، میدانیم که این آیه یکی از آیات آخری است که بر پیامبر اکرم نازل شد و پیامبر اکرم دستور داد همه کسانی که از حج می آمدن، عده بسیاری جلو رفته بودن، دستور داد برگردن کاروان. منتظر شدن تا باقی مانده کاروان ها رسیدن و می دانید که پیامبر اکرم بعد از اسلام و بعد از رفتن به مدینه، حجۃ الوداع آخرین حجی بود که برگزار کردن و دیگه یک شکوه عظمتی داشت که مسلمین همه با همراه پیامبر رفته بودن برای این حج. ایشون دستور داد تعداد بسیار، حالا از تا 70,000 بیشتر کم جمعیت رو برشمردن، با خواندن در جای گرد آوردن به اسم قدیر خم. خم که نام محل بود، قدیرم برکه آبگیر رو بهش میگن قدیر. به این نکته آبگیر توجه داشته باشید تا بعد از اینکه برگشتم این آیه که در صدر اعظم تلاوت کردم رو معنا کردم، به این آبگیر یک ارتباطی داره، به برکه جایی که آب جمع میشه، که ارتباطی میخوام برقرار کنم انشاءالله. برگشتن دیگه من تاریخچه قدیر رو خلاصه میکنم. پیامبر اکرم این دیگه مورد قبول همه هست. بحث شأن نزول این آیه ممکنه مورد قبول همه نباشه، ولی اصل این واقع مورد قبول همه است. در آخرین سال عمرشون همه رو فراخواندن، در جایی قرار دادن و بعد از جهاز شترها یک بلندی ایجاد کردن که ایشون بتونست بالای اون بلندی قرار گیره و بعد حضرت امیر رو خواست همراه خودشون بردن بالای اون بلندی، خطبه ایراد کردن، حمد خدا گفتن و بعد به مردم گفتن چه کسی بر شما اولاست از خودتان بر خودتان، چه کسی حق داره این تعبیر، یعنی چه کسی حق داره برای شما تعیین تکلیف کنه، چه کسی حق داره تصمیماتی بگیره علی رغم میل شما و شما اجازه مخالفت با اون تصمیم ندارید. همه گفتن خدا و رسول او. بعد ایشون فرمود که مولای شما کیست، ولی شما کیست؟ طبق روایت های مختلف مردم همه گفتن خدا و رسول او. بعد ایشون حضرت علی را که بالا برده بودن دستش رو بالا گرفتن، گفتن من کنت مولا فهذا علی مولا. میگم به شکلی ایشون دستش رو بالا برد، حالا بعد گفتن سپیدی زیر بغل ایشون پیدا شد، بعد گفتن زیر بغل حضرت علی پیدا شد، بعد دست رو برخراشته کرد که زیر بغلشون پیدا شد موقع گفتن این مطلب. بعد دعا کردن اللهم وال من والا و آل من آدا، خدایا دوست داشته باش هر که دوست دارد او را و دشمن داشته باش هر که او را دشمن دارد. بعد بیعت گرفتن. تا اونجا این بیعت اهمیت داشت که بعضی نقل ها میگن که پیامبر اکرم یک ظرف آبی رو قرار دادن و در اون آب ریختن، حضرت امیر دستشون رو توی اون آب گذاشتن، زنها که به خاطر حجاب اسلامی و شؤون اتیکت رابطه زن و مردی دست با مرد نامحرم نمی دادن، برای بیعت با حضرت امیر می آمدن دستشون رو تو اون آب می ذاشتن. دست حضرت امیر در بخشی از اون تشت آب و ظرف آب بود، اونها می آمدن دستشون رو می ذاشتن تو اون ظرف آب و بیعت می کردن و می رفتن. این همه برای چه بود؟ اهل سنت می گوین که این برای این بود که یواش یواش بین مسلمین به حضرت امیر یه نوع بغضی پیش آمده بود. خدا به پیامبر دستور داد که بیا بگو که اینو دوست داشته باشید، اینو با این دشمن نباشید. خدا که مکرر گفته بود انما المؤمنون اخوة، مؤمنان برادرن، مؤمنان بعدشون اولیای دیگران هستن، مؤمنان با یکدیگر رؤوفن، با دشمنان شدیدن. اگه قرار بر این بود که خب خدا مکرر گفته بود و میشد پیامبر اکرم به مدینه بازگشتن بگن، پیامبر اکرم موظف شد در یک اجتماع همگانی که از همه جا آمدن این نکته رو ابلاغ کنه و بیعت بگیره. دیگه بیعت برای چی؟ دیگه اگر فقط کافی بود بگه که خب علی رو دوست داشته باشید، هر کس بغض علی در سینه داره دشمن من و دشمن خداست و این رو گفته بود بارها، قبلا هم فرموده بودن این رو، ولی اینکه بیعت بگیرن سر چه بود؟ این رو این داستان رو داشته باشید. من برمیگردم به داستان حضرت آدم علیه السلام و اینکه خدا کاری شبیه به همین موقع خلقت آدم انجام داد، منتها موقع انسان ها نبودن، ملائک و فرشتگان بودن. در یک صحنه، حالا اون صحنه از نظر فیزیکی از نظر وجودی کجا واقع میشه، همه اینها رو ملائکه رو جمع کرد و به ملائکه گفت وقتی که من این خلیفه خودم را تسبیح کردم و در او دمیدم از روح خودم، شما بر او سجده کنید. و ملائکه یک اعتراضی داشتن که اون اعتراض رو خداوند جواب داد، گفت که من چیزی میدانم که شما نمیدانید. اونها گفتن که پاک و منزهی تو، ما چیزی جز آن چه تویان به ما را آموخته ای نمیدانیم. سجده کردن مگر ابلیس که استکبار ورزید. ابلیس استکبار ورزید و ترد شد. ابلیس البته جز ملائکه نبود و نکته این که حالا در اون میان چی کار میکرد، چرا اون وسط ها بود، بحث جدای دیگریست که به موقع خودش بهش خواهیم پرداخت انشاءالله اگه توفیقی باشه. بهار ابلیس رسوا شد. شما صحنه ای رو تصور کنید که همه موجودات سجده کردن، یک نفر ایستاده، یک زشروع خبیث پلید ایستاده و سجده نکرده، همه به زمین هستن، یکی ایستاده و سرکشی میکنه. خدا بهش گفت که چرا سجده نکردی بر کسی که با دو دستان خودم خلق کردم؟ استکبرت ام کنت من العالین؟ استکبار ورزیدی یا از بلند مرتبه هایی؟ نکته ای که فرمود با دو دستم آفریدم، کسی را که با دو دست خودم آفریدم تو چرا برای سجده نکردی؟ ابلیس، حالا ابلیس جوابایی که داشت که میدونید که من از آتشم، اون از خاک هست و اینها. اون صحنه خیلی مشابه با صحنه قدیر خم. همون رو پیامبر اکرم به فرمان خدا و دستور خدا تکرار فرمود، گفت بیعت کنید با این شخص. و چون اونها بیعت تکوینی کردن، نمیتونستن سرکشی تکوینی از امر خدا کنن در جریان حضرت آدم، یک موجود رو خدا بهش اجازه داد، اونم با اذن خدا بود، اون نمیتونست، اگر فرمان فرمان تکوینی خدا بود او امکان تخلف نداشت از فرمان خدا. حالا که سرش چی بود و اینها بحث دیگری است. به هر حال یک موجود اونجا ها تخلف ورزید و استکبار ورزید. در اینجا چون امر تشریعی بود میتونستن ظاهرن خودشون رو موافق نشون بدن، باطنن مخالف باشن. اما چرا اینها در من یک دو بیتی میکنم، یکی از حافظ، یکی از آقای قمشه‌ای، محی الدین الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه. حافظ این چه: ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، که در حسن تو چیزی یا بیش از طور انسانی. ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد، یعنی وقتی که سجده کرد سجده برای خدا بود، معبود خدا بود. چرا در حسن آدم چیزی یا بیش از طور انسانی؟ یه چیزی در آدم دید که بالاتر از یک موجود خاکی و گوشت و پوست و استخوانی بود، و سجدهش بر آدم سجده بر خدا بود در واقع. یکم منتها خدا را در آدم دید، خدا گفت در آدم مرا ببینید، و این دیدن خدا در آدم میسور و ممکنه ابلیس خبیث نشد، او نتونست ببینه، و چون نتونست ببینه گردن کشی کرد. این از حافظ. اما اینکه چرا ابلیس رجم ابدی شد، مطرود و رانده شد، بعد از ده ها هزار سال عبادت رجم شد، رجیم شد و ملعون شد، چرا؟ جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. این همه مالا یه بشر سجده نکرده، نکرده، این همه بازی نداره که بگه تا قیامت مطرودی، هر کس دنبال تو بره، به حرف تو گوش بده، جایگاهش با تو در جهنمه. و چرا؟ برای اینکه جرمی رو که ابلیس مرتکب شد، اون جرم رو گفت هر کس مرتکب بشه جایگاهش در جهنمه. اون جرم چی بود؟ که در آینه عکس تو ندید. آینه که بود؟ آدم بود. یک بار دیگه این شعر بلند مرحوم قمشه‌ای: جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بربشری ترک سجود این همه نیست. این همه دنگ و فنگ نداره، این همه مجازات نداره. انسان به یه بلبشر سجده نکرده، یک نفری سجده نکرده که نکرده دیگه، حالا یه مجازات خفیف تمام شد رفت. این خشم خدا، این طرد خدا، این رجمی که کرد خدا ابلیس را برای چه بود؟ برای اینکه در آینه عکس تو ندید. همین حکایت در علیس، در آینه علی علیه السلام یه بشر دیدن، عقلا گفتن ما بشر، او هم بشر، هر دوی ما بسته خوابی مخر، ما هر دو میخوریم میخوابیم. حالا چی کی گفته اون آقای ما و ما بنده او، ما او مولای ما پیرو او، همون حرف ابلیس رو زدن. هیچ فرقی نداشت حرفشون با حرف ابلیس، تکرار حرف ابلیس بود. این چارچوب بحثی که من در این چند دقیقه که خدمتتون هستم روشن شده باشه، برای اینکه ما این حرف رو نزنیم، ما همین کار رو تکرار نکنیم. چگونه میتوانیم این کار رو تکرار نکنیم؟ چگونه در این فرصت کمی که داریم، این برکات خدا که داره میاد، خدا چرا به ملائکه گفت این آدم را مواظب باشید، سجدش کنید؟ برای اینکه برکات از اونها گرفتن، از علم اسما از آدم یاد گرفتن. به یمن او به جایی میرسن ملائکه، به فیض او، به فیض آدم هستن که ملائکه هم دوام پیدا میکنن. این محبت است که در ولی خدا به اوج خودش میرسه. عید قدیر همه شنیدید که عید ولایت هست. در یکی از نوشته ها که روی پرده افتاده بود، تبریک گفته بودن عید قدیر را به عنوان انتخاب حضرت علی علیه السلام به عنوان ولی یا مولا. حضرت امیر علیه السلام موضوع سخنرانی من دقیقا چیزیست ورای اون، غیر از اون که رو پرده بود. حضرت علی روز قدیر انتخاب نشد به عنوان ولی، اعلان شد به عنوان ولی، ولایتش علنی شد، اعلام شد و الزام آور شد بر مؤمنین، زنان و مردان مؤمن. انتخاب در ازل صورت گرفته بود. حالا عرض میکنم خدمتون که چیست. یه دو تا حدیث رو میگم، بعد دوباره بحث رو تو چارچوبی که مطرح کردم خواهم. و بحث تو چارچوبی که داشتیم بود که کاری که خدا برای آدم کرد و این همه فرشته رو دستور به سجده داد، یه سری داشت و این شیطان رو ترک کرد، یه سری داشت. خدا آدم رو میخواست جا بندازه، میخواست تأیید کنه، میخواست آدم معرفی شه به عنوان یک دستگل جدید، یک مظهر و تجلی بزرگی از خدا. پیامبر اکرم شبیه همون کار رو در روز قدیر کرد. خب حالا قبل از این کریم، حالا ببینید یک حدیثی از پیامبر اکرم شروع میکنم. کنتو نبیین و آدمو بین الماء و التین. از حضرت رسول پرسیدن صلوات الله علیه، شما از کی پیغمبر شدید؟ فکر کردم مثلا فرض کنید که روز غاره حرا، نمیدونم در سن 40 سالگی، یک جواب اینجوری میده. فرمود من پیغمبر بودم موقعی که آدم بین آب و گل بود، یعنی هنوز از آب و گل بیرون نیامده بود، من پیامبر بودم. این یعنی چه؟ همه این حدیث قبول دارن، شیعه، سنی، عارف، قشری، ظاهری، همه این حدیث قبول دارن که من نبی بودم و آدم بین آب و گل بود. اینو داشته باشید تا من بیام بعد نگم. بعد در جای دیگر ایشون فرمود خدای متعال بعث الله علیاً مع کل نبیین سرا. خدا مبعوث کرد علی را با هر نبی سرن، مخفیانه، پنهانی، و معی و با من جهرا و با من آشکارا. علی با هر نبی بود مخفی پنهان، با من آشکار شد. جهرن، جهرن یعنی آشکارا و به طور آشکار بود با من. حالا برای اینکه این معنا رو من خدمتتون عرض کنم، ببینیم به ما چه ربطی داره، به ما چه گونه اپلای میشه و به درد ما میخوره برای زندگی خودمون. من یه مختصر بحثی رو راجع به ولایت و نبوت خیلی فشرده خدمتتون عرض میکنم. هر کس نبی شده، نبع یعنی خبر آوردن، خبر، نبی یعنی خبر، کسی خبر میده. بعضی هم البته گفتن ریشش جوریه که به بلندی مرتبه هم میخوره. ریشه کلمه به خبر هم خبر آوردن هم میشه، خبر آوردن و با خبر شدن. رسول یعنی فرستاده، کسی که به سوی دیگران، مسنجره، به سوی دیگران میره. کسی که خبر میاره از جایی باید اونجا بوده باشه. این تصور خام و کودکانه‌ای که بعضی‌ها دارن که خبرآور مثل پستچیه، حالا حتی متافور پوستچی هم نگاه کنید، پوستچی بایستی بره از اونجایی که خبر رو میخواد بگیره، خبر رو بگیره، نامه رو بگیره، بیاره به اونجا که میخواد برسونه، برسونه. بالاخره اونجایی که نامه نوشته شده پوستچی هست. فقط تنها مشکلی که داره این مسئله اینه که میگم پوستچی از مفهوم پیام ممکنه چیزی خودش نفهمیده باشه، نامه رو بیاره به تحویل دیگران بده، که این غلطه. حالا به هر کسی که نبی میشه حتما بایستی اونجا که اون خبر اتفاق میفته بوده باشه و خبر رو از اونجا دریافت کرده باشه، آورده باشه به جای دیگری که کسانی که در اونجا نیستن بده. پس به همین اساس هر نبی ولیه، چون ولی یعنی قرب نزدیک، هر نبی قبل از اینکه نبی بشه ولی هست و بایستی ولی بوده باشه و بعد خبر رو دریافت کنه و بیاره و برسونه. پس همه انبیا ولی بودن، علاوه بر این که نبی بودن، بعضیشون هم رسول بودن. رسول یعنی برن به سوی مردم، بعضی به سوی مردم میرفتن، بعضی به سوی مردم نمیرفتن، فقط برای خودشون خبر دریافت میکردن. پس این فرق نبوت و ولایت و ضرورت این که ولایت مقدم است بر نبوت و رسالت از نظر رتبه. باب نبوت با خاتمیت رسول اکرم بسته شد و دیگر کسی نبی تشریعی نیست. نبی تشریعی، خوب دقت کنید، نبی به معنای با خبر بودن هست، نبی تشریعی نیست و کسی نبی و رسول تشریعی دیگه بعد از پیامبر اکرم نیست و هر کس دیگر که باشه تکرار شریعت او میکنه و تکرار معارف او میکنه. هیچ چیز جدیدی بر شریعت و معارف و دین او هیچ کس نمیافزایه. حالا بعضی اجتهادی دین او رو تشریح میکنن، بعضی به عنوان اجتهاد نیست، به تعلیم خدا و علم لدنی تعلیم دین او میکنن. اینها که علم لدنی دارند اینها ولی الله هستن، بعد از رسول اکرم هم هستن، به علم لدنی قرآن رو میدانن. امام زمان نمیره اجتهاد کنه اصول فقه بخونه، نمیدونم درایه بخونه، تاریخ بخونه تا اسلام رو بفهمه. او اسلام رو از خدا مستقیما دریافت میکنه و از خدا میگیره و همچنین اولیای دیگره دین اسلام. این که فرمود که ختم نبوت شد، به حضرت امیر علیه السلام فرمود که تو بعد از من وزیر منی، تو به منزله هارون هستی، به موسی بعد از ولی تنها فرقش اینه که بعد از من نبی نیست. اینها همه نشون میده که ایشون یک جایگاهی داره، جایگاه علمی خاصی، مقام علمی و معرفتی خاصی داره که اون مقام هم مقام ولایت است. حالا این که رسول اکرم فرمود و باب ولایت بازه، به روی همه بازه، البته لیاقت اگر باشه، همه میتونن ولی الله شن. ولی الله شدن یعنی چه؟ یعنی این که قرب وجودی به خدا پیدا کنن، انقدر به خدا نزدیک شن که خداگونه شن، که صفات خدا و اسماء خدا در آنها به ظهور برسه و در اونها بشه خدا را دید. همین که گفت جرم ابلیس این بود که در آدم عکس خدا را ندید، در آینه آدم عکس خدا را ندید. شما هم میتونید به جایی برسید که الان هم عکس خدایی، الان هم عکس خدایی، همه چیز عکس خداست، منتها عکسای کوچک داریم، عکسای بزرگتر داریم، عکسای وسیع‌تر داریم، آینه های بزرگتر داریم. یه حدیث من دیدم خیلی دلنشین بود که گفته بود گل سرخ بهای خداست، بها به معنای بهجت و سرور و اون شادابیه. کسی که میخواد شادابی خدا رو ببینه به گل سرخ نگاه کنه، یعنی گل سرخ بیانگر اون صورته و ترسیم شده اون بها و بهجت و شادمانی و سروریست که خدا به صورت گل سرخ متجلی ساخته. حالا گل سرخ اینه، شما هم همینه، ملائکه هم همینن، هر کدوم از ماها یک چیزی را از خدا، یک صفتی از خدا، یک اسمی از خدا را منعکس میکنیم و نشان میدیم. خوشا به حال آنها که بیشترین چیز را از خدای متعال نشان میدن. این که معرفی کرد آدم اینه، اینکه گفت رسول خاتم اینه، علی مرتضی اینه، برای اینکه بگه شما هم میتونید اینطوری بشید، این صفت ها رو به بروز برسونید. چرا مفت میفروشید زندگیتون رو؟ چرا مفت پدر میدید عمرتون رو؟ چرا چیزی کسب نمیکنه از این معاملهی که دارید میکنید در طول زندگیتون؟ چرا براتون اینها مقدس نیستن، دوست داشتن نیستن، دنبالش نمیرید؟ این نکته است که باید دقت. حالا برگردم به اون که فرمود من نبی بودم و آدم بین آب و گل بود. پس معلوم میشه همه انبیا از آدم تا خود حضرت خاتم بیانگر نبوت رسول اکرم بودن، به طور حقیقی نه به طور مجازی. پیامبر اکرم با همه انبیا بوده، خودشون با همه انبیا بودن و همه انبیا منعکس کننده او بودن به اندازه ظرفیتشون، مطابق ظرفیت امتشون و زمان و مکانی که درش بودن. هیچ نبی نبوده که بر دین حضرت محمد صلوات الله علیه نباشه. برای همین فرمود آدم و من دونهی، آدم و هر کس پس از اون است، تحت لوای، تحت پرچم و بیرق و لوای منه. هیچ پیامبری نیست که تحت اشراف پیامبر اکرم نبوده باشه. پس او نبی بود سری، به طور مطلق نبی مطلق بود. با هر نبی در خودش نبی مقید بود. هر نبی وقتی شکل و بدن و زمان و تاریخ و مکان به خودش میگیره میشه مقید، میشه مقید شده اون نبی مطلق. و همه انبیا ولایت داشتن، همه انبیا ولایت داشتن و اون ولایتی که درشون بود ولایت مقید بود و اون ولایتی که سرپرست این ولایت های مقید بود ولایت مطلقه امیرالمومنین بود، علی ابن ابی طالب. اون ولایت با همه اینها بود. این که فرمود علی با همه بود سرن و ماون بود جهرن، یعنی من و علی با یک دیگه، هر دوتایی با هم دیگه ظهور دادیم، اوج نبوت و اوج ولایت در کنار من قرار گرفت. علی همراه من که شد ظاهر شد. حالا برگردم به جنبندی عرایدم. حالا چرا جمع کرد همه را گفت که من کنتم مولا فهذا علی مولا؟ برای اینکه به ما بگه تا حال ولایت سری بود، مخفی بود، ولایت از امروز آشکار شد. شما یک مزیت دارید بر دیگران، یک مزیت دارید بر دیگران. به لطف حضرت ختمی مرتبه و از رهگذر رحمت خدا شما یه برکت دارید که دیگر اقوام نداشتن و آن این هست که اقوام دیگر، امتهای دیگر ولی رو جز در صورت نبی نمی دیدن، بیشتر ولی رو به صورت نبی می دیدن و نبی هم کارش ابلاغ رسالت بود نه تحول وجودی در شخص. من یه آیه رو بخونم تا این یه خورده آشکارتر شه غرضه. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه، کسانی که کفر دیدن گفتن چرا بر او یک نشانه ای نمیاد، آیه نازل نمیشه بر پیامبر اکرم. اینجا آیه به معنای ورس نیست، آیه قرآن کریم نیست، چون اون که نازل شده بود. مخصوص یه معجزه ایست که ما را مجبور بسازه به قبول دین. چرا یک چیزی نمیاد که ما را خیالمون یه طرفه کنه این درسته و تسلیم بشیم و پیروی کنیم؟ چرا ما را تو لیمبو، تو حالت تعلیق رها کرده؟ بعضی ها میگن که بیاد ما را از این حالت تعلیق، معلوم ما همه ما در حالت تعلیقیم. باور کنید شما خودتون ضربی بذارید میبینید در حالت تعلیقید، یه دل این وره یه دل اون وره، یه فکر اونجاست یه فکر اونجاست. اونها که از حالت تعلیق بیرون میان یه جور دیگه رفتار میکنن. ماها که میبینید اینجور صد دلیم، صد هدفیم، هزار مسلکیم، هزار مذهبیم، به خاطر اینکه در حالت تعلیقی، اون که از حالت تعلیق بیرون بیاد رفتارش متفاوته. حالا برگردیم، میگفتم چرا خدا آیه، کسانی که کفر ورزن گفتن چرا خدا آیه نازل نمی کنه بر اون که ما رو خیالمون راحت بسازه؟ انما انت منذر، همانا تو فقط ترساننده ای، ولی کل قومن حاد، و برای هر قومی هدایتگری است. این نقطه تر توجه بفرمایید. گفت که مردم میگفتن که در پاس اون سال که چرا ما را هدایت نمی کنه این محمد صلوات الله علیه، چرا این چیزی نمیاره که قطعی ما را به دین بیاره، قطعی ما را هدایت کنه؟ خدا فرمود تو فقط ترساننده ای، برای هر گروهی یک هادی هست، تو فقط ترساننده ای. این نشان چیه؟ نشان این هست که وظیفه انبیا ابلاغ رسالته. مردم میتونن ابلاغ رسالت انبیا رو نفی کنن، بگن ما قبول نداریم، چون انبیا کسی رو مجبور نمی کنن. خودشون هم که بگن یه آیه بیاد که ما مجبور شیم نمیارن، هرچی هم بگن یه کاری کن که ما مجبور شیم مؤمن بشیم، انبیا نمیارن، میگن به اختیار خودتونه این پیام، این دعوت، میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید. اما کسانی هستن که مستعدین رو، کسانی رو که لیاقت دارن هدایت میکنن و هدایتشون تخلف پذیریست. برای هر گروهی هدایت کنندگانی هست، نه ترسانندگانی، هدایت کنندگانی که اینها را هدایت میکنن و اونها هم هدایت میشن، تخلف هم نمی کنن از هدایتی که شدن و به هدفشون و به سعادتشون و عاقبت خوششون و خیرات و برکاتی که خدا برشون قرار داده میرسن. اونا کیان؟ اینو ائمه ما فرمودن ولی کل قوم حال، یعنی امامان. چون هدایت امام، حالا اونا که آشنا هستن با قرآن میدن، هدایت امام هدایت به امره، نه هدایت زبانی، نه هدایت نوشتاری و گفتاری، هدایت به امره، امر کن فیکونه. امام آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ این کیا هستن که خاک را به نظر کیمیا میکنن؟ اونا رسولان نیستن. رسول دخل و تصرف تکوینی نمی کنه در چیزی، رسول ابلاغ رسالت میکنه، ابلاغ پیام میکنه. اما ولی متحول میسازه، خاک رو کیمیا میکنه. پس این از اول آدم تا آخر خاتم کسانی هستند که از طرف خدا مأموریت دارن، مستعدین، لایقان این برکات رو پیدا کنن، بهشون فیض برسونن جوری که از قلب اونها بیرون نره، بر قلبشون بنشینه و بیدار بشن و این راه رو برن. اینها هستن، بودن هست. اما مخفی بودن. خدا با حضرت رسول اکرم و امیر مؤمنان آشکارشون ساخت، گفت حالا من این لطف رو در حقتون میکنم که اینها رو شما برید، خودم شما برید دنبالشون، شما سعی کنید یه جوری کنید که اینا به اینا نزدیک شید، نزدیک وجودی. طفیل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یه ارادتی ببر به اینها تا اینها سعادتمندت کنن، تا اینها دستتو بگیرن بلندت کنن. اما یه شمشیر دو لبم هست. من اون آیه‌ای که حالا بعد بیام دیگه در پایان عرایضم، اون آیه که اول عرایضم خدمتتون تلاوت کردم رو معنا کنم، منتها برای اینکه خود بحث تو ذهنتون جمع و جور شده باشه عرض میکنم که یک امر بسیار مهمی است. قدیر، مشابه سجده ملائکه بر آدم که در آن میان ابلیس رسوا شد. با قدیر، این که گفتم شمشیر دو لبه است، اینجاست. آدم یه شمشیر دو لبه بود، عده‌ای که تا آن روز صورت ایمان به خود گرفته بودن کفرشون آشکار شد با آزمایشی که در مقابل آدم قرارشون داد. کفرشون آشکار شد. ابلیس سرسلسله کسانی است که کفرشون آشکار میشه در برخورد با آیت حق، با برخورد با ولی خدا، خلیفه خدا کفرشون آشکار میشه. خلیفه خدا یک نمادی است، یک محکی است که قرار میده تا کافر مشخص شه، کافر جدا شه. خدا کافر رو میشناسه، برای همین به ملائکه گفت من میدانم چرا شما نمیدانید. یه سرش این بود که من میدانم در میان شما، یه جا در آیه میفهمید من میدانستم در شما چه چیزی رو مخفی کرده اید، که ابلیس رو مخفی کرده بودن. منتها برای اینکه ابلیس آشکار شه میبایست یک خلیفه ای میامد به صحنه. و کفر نسبت به خلیفه کفر به خدا بود، وگرنه سجده بر بر بشر این همه نبود. کفر به خلیفه کفر به خدا بود، کفر به ولی خدا کفر به خدا بود. حالا این نماد آمد در قدیر شکل گرفت. در طول تاریخ از آن روز به بعد هر کس با موضعی که نسبت به قدیر میگیره نشون میده که فرشته صفت هست یا ابلیس صفت. این در طول تاریخ هست، فرشته یا ابلیس. در علی خدا را میبینی یا در علی خدا را نمیبینی؟ در علی بشر مثل خودت میبینی. اگه بشر مثل خودت میبینی، بلکه به مثل ممکن است شیطان هم باشی، بگی که من پی‌اچ‌دی هم دارم، اون که اصلا عرب بیابانگرد بود، این هم نداره، من دکترا از هاروارد هم گرفتم تازه. ممکن مثل ابلیس باشی، بگی من آتشم و خاکه، بگی عرب بیابانگرد چه کجا، یه مثلا فارغ التحصیل هاروارد کجا، MIT کجا، این هم تازه هست میاد. میبینید که خیلی ها هستن امروز ادعا میکنن که مثلا یه مارکس یه لنین خوندن، یا یه مثلا کانت و جان لاک خوندن، یه برتان راسل خوندن، از علی ابن ابی طالب خیلی باهوش ترن و با فهمیده ترن. این هم هست تازه بعدش میاد، همون که ابلیس که من از آتشم این از خاکه. پس با ولی خدا جدا میشه سن. این مقصودم این بود که این یه شمشیر دو لبه است، این نعمتی که آشکار شد. از یه طرف برای محبینش خانه مشخصه، راه مشخصه، این راه، این خانه، این نامه. گر راه نمیدانی خود راه تو را خواند، گر نامه نمیخوانی خود نامه تو را خواند. برای دوستارانش، مشتاقانش، و برای دشمنان و کینه توزان رسوا کننده است. این آیه که اول خوندم، لب استقامو علی طریقته لسقیناهم ما انقدرها، اگر استقامت میورزیدن بر طریقت. خوب دقت کنید، بر طریقت و بر استقامت. استقامت خیلی مهمه. اونا میگفتن، کافرها میگفتن، چی میگفتن؟ یه آیه بیاد خیالمون راحت شه دیگه، یه از آسمون یه چرقه بزنه، یه کتاب بیاد پایین، یه چیزی حادثه اتفاق بیفته، ما همه بگیم که سمعاً و طاعتا، تو پیامبر خدای. اینقدر راحت نیست. شما و ما اگر پشت به خدا کردیم، فردا صبح نماز نخونیم، یکی میگه من اگه نماز نخونم یه روز صبح، همون روز بدبختی برام پیش میاد، اون چقدر سعادتمنده؟ اون بزرگترین آدم سعادتمندی که میشه پیداش کرد، که خدا بلافاصله نشونش میده که امروز خطا کردی. یکی دیگه نمازشو نمیخونه، میره سر کاری، صبح زود میگه بلنشم برم سر کار، نمازشو نمیخونه، کارش خیلی قشنگ میشه، خیلی درآمدش هم بیشتر میشه، تو پروموشن میگیره، میره بالا، نمیدونم همه قبولش میکنن و اینها، دزدی میکنه موفق تر میشه، دروغ میگه موفق تر میشه، هر کار زشتی میکنه موفق تر میشه. این از اوناست که مطروده. اگر قرار بود در گام اول، در قدم اول خدا سیلی بزنه به ما، بگه راه غلطه، خب مثل همون هم شد که میگفتن چرا یه چیزی از آسمون نمیفته ما ایمان بیاریم. اینجوری نیست که هر کسی اشتباه رفت زود متوجه اشتباه بگن اشتباه رفتی. این سنت استدراج و مکر خدا، میگه بذار برن، موفقیت پشت موفقیت براشون میاره. ولی میگه اگر استقامت میورزیدن بر طریقت، چون اونام که بر راه حق میرن، صبح بلند میشه نماز بخونه، میبینه یه خورده صبح زود بس بلند شه، صبح نمازش قضا نشده باشه، میگه اگه خوابیده بودم سرحالتر میرفتم سر کار. روزه میگیره، میگه که ببین اصلا حوصله کار اصلا امروز ندارم، چند تا پروژه اومده همین گذاشتم تو کشم نمیتونم نگاش کنم. این میگه اگر استقامت میورزیدن بر طریقت. نه اینکه تا یه بادی از این طرف یا اون طرف وزید دینشون عوض کنن، روحشون عوض کنن. اگر استقامت می‌ورزیدن بهشان می‌نوشاندیم مایی آبی گوارا و فراوان. آب در اینجا سمبل برکات الهی است، معرفته. در ذیل همین از امام معصوم، از امام جعفر صادق نقل کرده، مجمع البیان طبرسی نقل کرده، میگه که امام فرمود یعنی این که اگر استقامت می‌ورزیدن ائمه امامان به آنها آموزش می‌دادن. خب دقت کنید، قدیر خم برکه آب بود، سمبولیسمش هم خیلی مهمه که جایی که آب جمع می‌شد. هر کسی در وجودش یک قدیری داره. خدا میگه اگر اینها استقامت می‌ورزیدن بر طریقت، آب فراوان و گوارا به اینها می نوشاندی. امام صادق علیه السلام می فهمد یعنی ما امامان به اونها معرفت فراوان می آموختیم، یعنی قدیر وجودشون رو از آب معرفت پر می کردیم اگر استقامت ورزیده باشن. استقامت ورزیده باشن یعنی چه؟ یعنی این که بر دین رسول خدا، بر تعالیم اونها بودن، علاوه بر همه اینها سر همه چیز محبته. غیر از محبت هیچ راهی، هیچ وسیله‌ای نیست. تو فعل هستی عشقن آدمی و پری. خدا اصلا برای محبت آفریده، خدا برای عشق و محبت آفریده به خودش و آینه های وجودی خودش. تو فعل هستی عشقن آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. استقامت بر طریقت ممکن نیست مگر از عاشق، مگر از محب. اینقدر روی ولایت امیرالمومنین، محبت امیرالمومنین تاکید کردن برای چی؟ برای که فقط محب میتونه این راه رو بره. اینقدر شما عاشق امام حسین هستید، میبینید عاشورا میاد، تاسیامات، همه زندگیتون رو ول میکنید، تا ده شب میشینید، دوازده شب میشینید، امشب مثلا نشستید، برای چی؟ برای که محبت، یه جو محبت دارید. اگه اون یه جو محبت این همه بر شما دوری راه، سختی راه، مسائلی که اینجا مطرحه میدونید همتون، همه اینها رو تحمل میکنید برای اون یه جو محبتی که در قلبتون هست. حالا اگه محبت زیادتر شه استقامت قوی تر میشه. پس فرمود اگر استقامت کنم میکردن بر طریقت، یعنی راه حق، آبی گوارا و فراوان با آنها مینوشاندیم از طریق ولی خدا امامانمون. امام صادق معنا فرمود این آیه. چرا این آب را برای چی میدیم؟ لنفته نهم، تا بیازماییم آنها را در آن. خیلی نکته مهم نیست آزمایش. خدا میگه ما نعمت میدادیم، معرفت فراوان بهشان میدادیم، برکت فراوان میدادیم تا بیازماییمشون، مبتلاشون کنیم، امتحانشون کنیم. و من یورزن ذکر ربه، و کسی که روی برگرداند از یاد پروردگارش، یسلکه عذابن سعدا، عذابی دردناک بهشون میچشانیم، میبریمشون به سوی عذابی دردناک، کسی که روی برگردن. پس شکر این ولایت روز قیامت ممکنه بعد از مرگ روشن بشه که ما ناسپاس بودیم. چرا؟ همانطوری که خدا آدم رو بر خیل ملائک و ابلیس عرضه کرد، ملائک قبول کردن، ابلیس ترک کرد. ترک فقط زبانی نیست، البته اینم لطفی است که شما اومدید امشب، دیشب، پریشب گفتید ما عاشق امام علی هستیم، ما عاشورا میاد عاشق امام حسینیم، میای شکم، اینم لطفی است. اما شما یک شد هزارم اونها رو قبول کردی، دریای بیکرانی از اونها رو نفع دارید میکنید هر روز. امروز آقای دکتر راجع به عدالت حضرت علی گفتن، اگر کسی در قولش، رفتارش مثل بنده عادل نیست، در روابط اجتماعیش عادل نیست، این جز نفی حضرت علی معنایی نداره. حالا به زبان ما نمیگیم ما عدالت، کی روش میشه بگه من عادل نیستم؟ همه میگن عادلم. به قول سعدی اگر از بسیط زمین عقل برخیزه، یک نفر به خودش ظن و گمان نمیبره که جاهله، همه میگن ما عاقلیم. حالا همه میگن ما عادلیم، هیچ کس نمیگه من ظالمم. ولی عملا ما ظلم میکنیم، عملا ما انکار این نعمت میکنیم. پس فرمود امام صادق فرمود که ما بهشون معرفت میآموزیم، خدا فرمود تا امتحانشون کنیم در آن معرفت، تا بیازمایشون کی شاکره. شکر به معرفت عمل به معرفته. اگر عمل به معرفت نکنیم بخیل بخ ورزیدیم، اون چی را شناختیم از حضرت امیر علیه السلام، اون چی را که از حسن و حسین آموختیم، اون که از رسول اکرم آموختیم، اون که از فاطمه و زینب آموختیم، اون چی که از باقر و صادق آموختیم، اون چی که از موسی کاظم و رضا آموختیم و از ائمه دیگرمون امام جواد آموختیم و همچنین امامان دیگر و اولیای دیگر آموختیم، اینها را عمل نکنیم کافریم. حالا آموختن گاهی فقط رو کتاب خوندیم، گاهی نه، ولی کارش بیشتر از اینه. حق بودن یه چیزی رو بر دلمون میاندازه که این حقه، بعد تصمیمش با ما که حالا این رو چقدر ابرازش کنیم، چقدر دوست داشته باشیم. اگر خیلی دوستمون تحت ولایتشون باشیم، کاری میکنن که ما رو میبرن که به اون چرا که به آموختن هم عمل هم بکنیم. پس من عرایزم خیلی دیگه طولانی ندارم، شب طولانی شده. انشاءالله خدای متعال همه ما رو جز ارادتمندان بوتراب امیر مؤمنین مولای متقیان قرار بده و خودشون اون گوشه چشم عنایت رو بکنن که ما رو موفق بکنن دوست داشته باشیم خصائلشون رو، نه لغلقه زبان بگیم آدمای خوبی بودن، از عمق جانمون بگیم اینها زیبایی بودن. اونه که هنره که انشاءالله بتونیم مثل اونها باشیم، حداقل نزدیک بشیم به راه و روش اونها و علیوار زندگی کنیم در همه امور. انشاءالله عزت خدا بر مؤمنین هست، شما هم مؤمن هستید، خدا شما رو هدایت و عزیز و محترم بداره و ما را هم و فرزندان ما و شما را همه را از پیروان علی بن ابی طالب و اولاد معصومش قرار بده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.